شفت است، زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با هم به ساعت 12 رسیدیم. از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. دوستان گرامی، حدوداً 15 دقیقه دیگر که در پیش رو داریم قراره با هم درباره کرونا صحبت کنیم. شما هم نظراتتون رو برامون ارسال کنید. 220-485-220-58-800 پیامک 30558. این بار خطر ابتلا به کرونا برای زنان باردار. کارشناس برنامه سلامت مادران شبکه بهداشت و درمان گفت زنان باردار نسبت به زنان غیر باردار در صورت ابتلا به کرونا احتمال بیشتری برای بستری در بخش مراقبت ویژه دارند. روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان افزود عوامل خطر ابتلا به ویروس کرونا همراه با بیماری شدید یا بستری در بخش مراقبت ویژه در بارداری شامل سن 35 سال و بالاتر، چاقی، فشار خون بالا و دیابت شیرین است. زنگ خطر افزایش تدریجی مبتلایان و فوتی‌های کرونایی. دوستان خواهش میکنیم که در منزل بمانید و مواظب خودتون، اطرافیانتون و خانواده محترمتون باشید. واقعا شرایط کرونا جدی است. در ایام کرونا ای کاش در این ایام طوری رفتار نکنیم که به جای اینکه بعداً کنار هم بشینیم متاسفانه به یاد هم بشینیم. ای کاش که به ای کاش ها نرسیم.
کاش که رعایت میکردن ملت، کاش که رعایت میکردن دور همی ما از تو مهمونی خانوادگی مادر من گره.
دور همی بهانه‌ای برای خوش بودن و گذراندن اوقات خوش، اما حالا بر اساس آمار مطرح شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت، 51% موارد ابتلا به ویروس کرونا ناشی از همین دور همی ها و مهمونی های خانوادگیه. این یعنی این خوش و بش ها حالا به ضد هدف اصلی خودش تبدیل شده.
متاسفانه تعداد زیادی از این بستری ها بستری خانوادگی هستند. الان من در حین بازدید دیدم که چند تا از اعضای خانواده همزمان بستری هستند و این نشون میده که آلودگی در داخل خانواده هاست و تا زمانی که خانواده ها خودشون مراعات نکنن هیچ کدوم از کارهای دیگه ای ما اثر نخواهد داشت.
نزدیک به یک سال از تولد نامیمون کرونا در جهان میگذره و روز به روز هم در ایران و جهان بیشتر جولان میده. در بین فهرست چند هزار نفری درگذشتگان کرونا در ایران افراد مختلفی رو مشاهده میکنیم که به خاطر حضور در مجالس کوچیک و بزرگ مبتلا شدند. کسانی که برای دیگران همسر، پدر یا مادر، فرزند، برادر و خواهر یا یک دوست بودند.
خودم دخترم دیگه خانوادگی یه ماه اشتباه کردیم یه باق رفتیم
همش استرس اینو داری که دوباره نفره بعدی از شما نگیرن
زنم اینم گرفتن اونها رو خفیف گرفتن
مادرم
اگه یه ماشین قرازن داریم اونم باید بکشی هزینه کنیم
اون چه مسلم به نظر میرسه اینه که دور همی که زمانی موجب شادی ما میشد حالا به رخدادی خطرناک مبدل شده که باید از تبعات اون ترسی. دو راه پیش روی ماست، یا سال بعد در همین روزها همچنان شاهد درگذشت نزدیکان، دوستان و اعضای خانواده ایم، یا با درمان این درد مشترک و تحمل مدتی دوری از هم دوباره با خیالی آسوده در کنار هم میشینیم. برای اینکه در آینده جای خالی کمتری از اطرافیانمون رو حس کنیم و از این خستگی زودتر رها بشیم، لطفاً تا حد امکان در خانه بمانید.
پشت خط ارتباطی ما خانم دکتر فرناز مشیری تشریف دارن، متخصص زنان و زایمان. سلام بر شما، روز بخیر خانم دکتر.
سلام به شما، سال نو هم بهتون تبریک
میگم و
بقیه هموطنای عزیزم.
برقرار باشید، سال بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. خانم دکتر، ما داریم درباره یه خواهش میکنم جانتون بی بلا کرونا در زمان بارداری صحبت میکنیم. خواهش میکنم که حالا اگر خطری در واقع تهدید میکنه خانم های باردار رو برامون بفرمایید و چجوری میتونن پیشگیری کنن. خواهش میکنم.
فقط چرا وقت داریم؟
حدودا پنج دقیقه.
ببینیم کلن، ببین توی شرایط کرونا اون مطالعه که همه جا انجام شده دیدن که درسته که آقایون نسبت به خانم ها بیشتر گرفتار میشن و مرگ و میر آقایون حتی از خانم ها هم بیشتر هست. تو این بین آنفولانزای H1N1 و کرونا که خب خیلی تظاهرات بالینیشون شبیه به همه، خانمای حامله خب کرونا رو بیشتر میگیرن، ولی نسبت به افراد عادی خیلی ما مبتلای کرونا باردار نداشتیم.
بله.
به خاطر احتیاطهایی که دارن. سیستم ایمنی در یک خانم باردار خیلی پایین تر از یک خانم غیر بارداره.
بله.
و کلن تمام سیستم بدنش به خاطر اون افزایش هورمونای بارداری تغییر میکنه. پس خانمای باردار باید احتیاط خیلی بیشتری داشته باشن، مثل اونا که یه بیماری زمینه‌ای دارن و پیرن و نمیدونم یا دیابت دارن، فشار خون دارن. باردار شدن در زمان کرونا خودش الان یک علامت سوال خیلی بزرگه، چون تخمک خانم ها و ترشحات خود خانم ها اصلا حاوی ویروس کرونا نیست، ولی اسپرم آقایی میتونه که حاوی کرونا باشد. اینه که اگر میخوان اقدام کنن و خیلی اورژانسی نیست، ما ترجیح میدیم که بذارن یه مقدار شرایط بهتر بشه و بعد اقدام کنن برای بارداری. اگر نه، وضعیت خیلی اورژانسی هست، باید حتما آقای مدت طولانی در خونه باشه و هر هفته هم تست PCRش و تستای آنتیبادیش منفی بشه و بعد بخوان اقدام کنن، که خدای نکره بچه از ابتدا کرونایی نشه. چون بچه‌هایی که از جنین‌هایی که از ابتدا کرونا داشتن تعدادشون در دنیا خیلی کمه و ما هنوز خیلی نمیدونیم که این کرونا در بعد تولد و در بعد نطفه تشکیل شدن چه بلایی سر بچه میاره. بیشتر گرفتارای ما خانم ها یا در سماهی دوم بوده یا در سماهی سوم بارداری. ببین اگر نزدیک به خود زایمان باشه، ما به خاطر شرایط کرونا هرگز نحوه زایمان رو تغییر نمیدیم. یعنی اینکه یکی بخواد زایمان طبیعی بکنه یا سزارین بکنه فقط صرفا بسته و اندیکاسیونای علمیه، نه کرونا. چون گفتم که زایمان از پایین بخواد بکنه، یعنی به صورت طبیعی چه از شکم، این ترشحاتی که خود خانم داره یا خود مای آمیون حاویه ویروس کرونا نیست، بنابراین تفاوتی در نحوه زایمان وجود نداره.
بله.
فقط اگر مادر کرونا داشته باشه این پیش میاد که آیا به بچه منتقل کرده یا نکرده، باید بلافاصله بعد از زایمان بچه رو جدا کرد. خیلی از بچه‌هایی که در دنیا اومدن، در کسایی که مامانشون تازه در یه هفته اخیر کرونا داشته، اکثرا کرونایی نبودن.
بله.
و زیر 1% گرفتار شدن. منتها ما در زمان شیردهی چون خیلی هم سوال پیش میاد میگن که خب ما حالا کرونا داریم پس دیگه بچه رو شیر ندیم. در شیر مادر اصلا کرونا نیست و کرونا رو منتقل نمی کنه. خدا رو شکر. حتی اگر اون مادر کرونا خیلی شدید داشته باشه باید ولی شرایط شیردهی کاملا استریل باشه. یعنی خانم حتما با قبلش سینه‌شو بشوره، دوتا ماسک بزنه، دستش رو بشوره. بله. بعد از اینکه به بچه شیر داد بچه رو از این خانم که کرونا دارد بله. دور کنن. بله. چون بیشتر اون بچه ها و نوزادایی که مبتلا شدن به خاطر عدم رعایت بهداشت از طرف مادر بوده.
بله.
نه اینکه چون مادر در بارداری کرونا داشته بچه هم کرونایی شده بعد از تولد دچار کرونا شده بچه.
درسته.
ولی اگر در سه ماهه دوم بگیرن معمولا تا موقع زایمان ما چیز خاصی رو بابت اون نداریم و مرتفع شده چیزی بابت اینکه قلب بچه مشکل پیدا کنه، مغز بچه، دست و پای بچه کوتاه بشه، از بین بره، کلیه‌اش خراب بشه، در تمام مطالعات دنیا چیزی در دست نیست. یعنی به نظر میرسه که خیلی کرونا از جفت رد نمیشه که بخواد بلایی به سر بچه از این لحاظ بیاره. مثلا خانم باردار حتما غیر از اینکه برای غذا باید رعایت بکنه، زیاد بیرون نره، حتما باید از ماسک استفاده بکنه. داروهای سیستم ایمنی هم مجاز هست خیلی هاشون مدرسه بارداری به خود مادر بدیم.
بله.
که اینی مادر بیاد بالا و نذاریم که خود این مادر کرونا بگه، چون برای اگر ایشون که حامل است بگیره ممکنه تمام اعضای خانواده هم خوشتن بله. ایشون گرفتار بشن.
درست میفرمایید. بعد تو خبرها اومده بود که حالا خانمایی که باردار هستن ممکنه بله. به زایمان زودرس و سزارین بله. تبدیل بشه، درسته؟
بیشتر ببین به خاطر استرس، نه اصلا خود کرونا باعث زایمان زودرس نیست،
اون استراب استرس
کرونا که خودش میتونه منشأ خیلی از چیزا باشه از جمله سرطان، میتونه که زایمان زودرس رو ایجاد بکنه و این خوب نیست، چون بچه خیلی وقتا وارد NICU میشه و در مراقبت‌های ویژه قرار میگیره و خب مادر مجبوره کنارش بمونه توی بله. بیمارستان بخواد به بچه شیر بده. یعنی شانس این که مادر و بچه خیلی مشکلات از این به دنبال زایمان زودرس توی کرونا پیدا بکنن خیلی بالاتر میره. ببینیم ما در طول روز کلن در 24 ساعت 50 میلیون سلول سرطانی داریم که سلولهای دفاعی بدن ما اینا رو میکشن.
بله.
اگر استرسی به وجود بیاد این سلولهای دفاعی ما از دو طرف یعنی کاملا
بله.
فلج میشن.
بله.
و از طرف دیگه سلولهای سرطانی هم جهش بیشتری پیدا میکنن، تعدادشون خیلی بیشتر میشه. پس زمین ساز سرطان ها و بیماری شدید دیگه همین استرسیه که
درسته.
خود خانم ها و آقایان میتونن داشته باشن.
خیلی سپاسگزار هستیم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار شبکه فرهنگ قرار دادید.
خواهش میکنم.
کردین. خدا نگهدارتون. بزرگواری.
سلام. ولی خواهش میکنم رعایت کنن. واقعا
ان شاء الله آرزوی همه ماست.
اصلا بیمارستانا واقعا جا نداره.
بله بله. درود بر شما. ممنونم. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. گفتگوی ما رو شنیدید با خانم دکتر فرناز مشیری، متخصص زنان زایمان. خب دوستان، ما از صبح که در خدمت شما بودیم خیلی درباره کرونا صحبت کردیم، متخصصین خیلی زیادی حالا پشت خط ارتباطی ما اومدن گفتگو کردن و همشون توصیه میکنن که خواهش میکنیم در خانه بمانید، به سفر نروید، مواظب خودتون خانوادتون باشید، خواهش میکنم جدی بگیرید. دوستان گرامی، شما همچنان شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ هستید. در ادامه برنامه ها از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید به مدت حدوداً 14 دقیقه اعزامی از بهشت.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودم هم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره، خیلی سخته، خیلی سخت. ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هایی که عیار آدم محک میخوره، کسی چه میدونه، شاید.
داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت دوم. دوستان سلام، در این برنامه در گفتگویی که با خانم اشکیان داشتم شنیدید که ایشون در سن 15 سالگی به همراه پدر و سه برادرشون به جبهه عازم شدن در همون ابتدای جنگ، در حالی که 15 سال بیشتر نداشتن. برای ما تعریف کردن که چی شد که در سن 15 سالگی تصمیم گرفتن به جبهه برن و با این تصمیم پدر و برادرانشون رو هم با خودشون همراه کردن و به این سوال رسیدیم که زمانی که شما خانم اشکیان همراه پدر و برادرانتون به جبهه رفتید، مادر شما که تنها مونده بود چه احساسی داشت؟ البته توضیح کوچکی هم شنیدیم که مادر ایشون همراهی کردن با اونها و در پشت جبهه هم فعال بودن، اما میخوایم به این موضوع بیشتر بپردازیم در قسمت دوم از داستان خانم اشکیان که خواهید شنید. بخشای دیگری از ماجرای زندگی ایشون رو که در دوران دفاع مقدس گذشته از زبان ایشون و در گفتگویی که من با ایشون خواهم داشت خواهید شنید. امیدوارم که این قسمت هم برای شما جذاب و شنیدنی باشه. بشنوید.
خیلی سخته آدم شوهرش، دختر 15 سالش و سه تا پسرش برن جبهه، هر لحظه منتظر باشه که خبر شهادت، اسارت، مجروحیت یکی رو بیارن. و من میدونم برای من که یه دختر بودم حتما
خیلی سخت بود،
بیشتر نگران بود
طبیعت.
ولی مادرم اینو متوجه شده بود که الان زمانه این که به احساسات توجه بشه نیست، الان زمانیه که باید کمک به انقلاب کرد، کمک به اسلام کرد و باید احساسات مادری، همسری، همه رو باید کنار گذاشت و خودشم تو ستادهای پشتیبانی فعالیت میکرد. یعنی حتی نمیگفت که من الان 5 نفر از خانواده من جبهن و دیگه من دینم رو ادا کردم، من دیگه بشینم مثلا خونه، نه، خودشم تو ستادهای پشتیبانی یه چرخ خیاطی داشتن، برمی داشتن می بردن مسجد و می شستن برای رزمنده ها لباس می دوختن، ملافه می دوختن برای بیمارستان های جبهه و می گفتن که هر کی باید دین خودش رو ادا کنه به اسلام، به کشور. مادرم معتقد بودن که هر نفر به شخصه باید خودش دین خودش رو به انقلاب و اسلام ادا کنه و به کشور.
درست.
و این که حالا هر کسی به نسبت خودش، هر کی هر چقدر توانشه. بعد از جنگ یک بار این گله رو از مادرم کردم که در طول جنگ بعض موقع بارها شده بود ما 5 ماه نتونسته بودیم بیایم سر بزنیم یا بیایم همدیگر رو ببینیم، ولی در طول 8 سال جنگ و 5 سالم بعد از جنگ ما باز تو منطقه کرمانشاه بودیم، یک بار از مادرم نشنیدم که دلم تنگ شده و کی میایند. کی میایید اصفهان ما شما رو ببینیم؟
یعنی سعی نمی‌کردن که شما رو تحریک کنن از نظر احساسی که بخواید برگردید؟
اصلا. و من یک بار این گله رو از مادرم کردم، گفتم مادر من نشیندم یک بار به من بگی دلم تنگ شده، کی میایید؟ و مادرم به من جواب دادن که اگر منی که مادر تو هستم دلتنگی میکردم و ابراز میکردم دلتنگی ما، شما دیگه نمیتونستی تو منطقه مقاومت کنی. شما که بچه منی، خب طاقتت کمتره، شما احساساتی میشدی و نمیتونستی وایسی و مقاومت کنی و وظیفه تو در مقابل اسلام و مملکت انجام بدی. و من بارها مادرم میگفتن بارها و بارها شبها خدا شاهده که تا صبح به یاد شما عشق میریختم، ولی به روی شما نمی آوردم و نمیذاشتم شما متوجه بشین.
میتونم حس کنم که واقعا این دوران، دورانی که اون 5 ماهی که میفرمایین، برای مادر شما به مراتب سخت تر گذشته تا برای خود شما. درود به شرف مادر شما.
ممنون، زنده باشین شما.
مادرتون در قید حیات ان انشالله که
2 سال پیش به رحمت خدا رفت.
خدا رحمتشون کنه.
پدرم تو جبهه شیمیایی شدن، یکی از برادرها به شهادت رسید، یکی از برادرها دیگه هم جانباز شیمیایی شدن و یکی از برادرها هم جانباز ناحیه قطع دست راست شدن.
امیدوارم که ماها قدرشناس این همه فداکاری باشیم. حالا شما فقط یک خانواده این که این همه به فداکاری کردین، این همه از خودگذشتگی نشون دادین و به هر حال خدمتی که احساس میکردین به گردنتون هست و باید ایفا کنین، وظیفه ای رو که در قبال اسلام و در قبال وطنتون احساس میکردین که باید انجام بدین، به کمال انجام دادین. به تک تک افراد خانواده، واقعا همه مردم ایران تو اون برهه از زمان به همین ترتیب همه سعی کردن آنچه در توان دارن بذارن وسط و تلاششون رو بکنن، هر کس در هر مقداری که امکانش رو داره. و شما با همه توان خانوادگی واقعا اومدین وسط و انشالله که خدا بهتون قوت بده.
ما نسبت به شهدا خودمون رو میسنجیم، میبینیم کاری نکرد. همه ما نسبت به شهدا واقعا قطره ای در مقابل دریا، یا بگم اصلا قطره ای هم نبود کاری که انجام شد.
بزنید خدمت خانم.
نه
دستتون درد نکنه، مرسی، خیلی لطف کردین. و شب برسیم به اون روزی که شما راهی شدین به سمت جبهه. آیا در یک گروه همراه پدر و برادرانتون رفتین یا قسمت خواهران جدا بود و شما ناگهان از خانواده جدا شدین؟
اولین اعزام من به صورت انفرادی خودم، چون ما حالا با فاصله مثلا چند ماه از هم دیگه اعزام شدیم، اولین کسی که اعزام شد جبهه من بودم، که بعد از گذراندن دوران امدادگری تو هلال احمر اصفهان از طرف بسیج اعزام شدیم به منطقه کردستان. منطقه کردستان شهر مریوان. خب کردستان در اون زمان از دشمن خارجی که عراق بود حمله کرده بود و دشمنای داخلی هم که کومولو و دموکرات فعال بودن در این استان، و تقریبا میشه گفت که کل استان تحت سیطره این گروهک ها بود. شبها که کاملا کردستان دست کومولا و دموکرات بود و روزها هم بایستی با ستون نظامی از شهرستانی به شهرستان دیگه میرفتی، یعنی نمیشد که بری مثلا خودت ماشین سوارشی بری مثلا از سنندج بری مریوان، باید یه ستون نظامی را میافتاد به همراه ستون نظامی میرفتی. بارها میشد که این ستون از سنندج را میافتاد، بین راه درگیری میشد و گروهک و کمین می زدن، حمله می کردن، درگیری می شد و ما بر می گشتیم به سنندج، دوباره چند روز می موندیم تا مثلا دوباره یه ستونی دیگه تا بتونیم خودمونو برسونیم مریوان. یعنی موقعیت کردستان خیلی خطرناک بود به خاطر حضور و ترورا و حمله های کمینایی که این گروهک های ضد انقلاب می زدن.
کلن چند نفر خانوم بودیم که
خب خانوم ها می اومدن، مثلا می اومدن می رفتن، ثابت نبودیم، ولی حدودا مثلا یه 20 نفری بودیم توی بیمارستان الله اکبر مریوان.
اونها چه سنی داشتن؟ گروه سنی
اونها بزرگتر بودن، مثلا حالا 17 18 19 تا 25، بی حد اکثر 25 مثلا.
و شما تحصیلاتتون چطور شد؟
من سوم راهنمایی بودم.
بعدش درس نخوندین؟
چرا، من با
بسیج، یعنی توی جبهه هم براتون احتمالاً کلاس میذاشتن؟
بله، ما با بسیج اصفهان، بسیج اصفهان با مدرسه ما، با مدیر مدرسمون هماهنگ کرده بودن، نامه زده بودن که من امتحانا رو بیام بدم. یعنی ما اونجا کتاب هم برده بودم، درسم هم میخوندم.
چه خوب.
در ضمن اینکه ما تو مریوان هفته چند روز مدرسه میرفتیم، میرفتیم سر کلاس، چون عملیات یه زمان خاصی بود و ما تو بحبوحه عملیات خیلی سرمون شلوغ بود. وقتی که عملیات نبود، مجروحی نبود و ما میتونستیم به کارهای دیگه برسیم.
و کاری که انجام قرار بود بدینم، یعنی موظف شده بودین انجام بدین،
امدادگری بود، امدادگری که رسیدگی به مجروحین بود.
وظایف یک امدادگر در جبهه چی بود؟
امدادگران در غرب کشور فرق میکرد با جنوب. غرب کشور با وجود گروهک‌های منافقین و اینا، کموله و دموکرات، وظایف امدادگر یه مجروحی که وقتی یه بسیجی یا نیروی پاسدار یا ارتشی وقتی مجروح میشدن میومدن میووردن میرسوندن بیمارستان، اولین کاری که ما میکردیم سپاهی ها رو لباساشونو در میووردیم و امها میکردیم، مخفی میکردیم که این مجروح مشخص نشه، این مجروح بسیجیه، پاسداره. به خاطر این که گروه هکا تو بیمارستانم نیرو داشتن.
من از شما جوانها، از شما که در راه اسلام و در راه ایمان خودتان رنج دیدید و معلول شدید، چطور تشکر کنم؟ و شماها بودید که دست قدرت‌های بزرگ را، چپاولگر را از این مملکت کوتاه کردید.
ادامه این گفتگو رو فردا در همین ساعت دنبال کنید.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خب، وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. لحظات آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو مندیم. نقد و نظر خودتون رو دوستان با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 3557.